پنجه عصر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان یا یونتسیار میگوید که در سال گذشته به بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثر از سوی زنان در افغانستان اداره میشوند کمک کرده. بخش افغانستان این کمیشنری در خبرنامه خود در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که قرضه های کوچک به مالکان این شرکت ها کمک می کند تا وابستگی خود و کمک های بشری را کاهش دهند. از این کمک سازمان ملل متحد برای زنان در حال خبر داده می شود که با برگشت طالبان به قدرت صدها هزار زن و دختر از آموزش و کار منع شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که رکود اقتصادی، کاهش فرصتهای کار و زمستان فعلی میلیون ها نفر را در افغانستان متاثر کرده. اعلامیه امروز این کمیته می گوید که با وجود کاهش میزان درگیری ها در این اواخر، افغانستان به علت جنگ در چندین دهه گذشته با بحران بشری روبروست. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که آفتهای طبیعی، عوامل اقتصادی و تغییرات اقلیمی سطح نیازمندی های بشری را در این کشور بلند برده. این کمیته گفته که افغانستان برای مقابله با این چالش های پیچیده و کاهش رنج مردم به یک راه حل دراز مدت نیاز دارد. خرید فروش با پول خارجی در ولایت نیمروز منع شده. رسانه های محلی روز گذشته گزارش دادند که محمد قاسم خالد والی طالبان در این ولایت در ملاقات با تاجران و صنعتکاران گفته که با اثار خارجی معامله نکنند. وی گفته که از پول افغانی باید استفاده شود. در گزارش های قبلی گفته شده بود که اکثر داد و ستد در نیمروز با تومان ایرانی صورت میگیرد. استفاده از پول افغانی در چندین ولایت دیگر نیز پیشنهاد شده. و مقام های اوکراین میگویند که در حمله شب گذشته روسیه به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین چندین ساختمان رهایشی، یک کلینیک، یک هتل و دیگر زیرساخت های غیر نظامی تخریب شدند. در این حال مقامات روسی گفتند که در نتیجه حمله مزنون دیروز اوکراین بر شهر بلگرود روسیه 24 نفر کشته شدند. شاروال خارکیف در پیام امروز خود در تلگرام بدون جزئیات بیشتر نوشت که عمله نیروهای روسی بر این شهر 16 قربانی به جا مانده. اما دفتر سارنوال اوکراین گفته که 26 تن در نتیجه این عملات زخمی شدند. ایور کلیمنکو وزیر خارجه اوکراین بدون جزئیات بیشتر گزارش داده که یک خبرنگار بریتانیایی نیز زخمی شده است. یک راکت به هتل 5 ستاره قصر خارکیف اصابت کرده. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین پنداشته می شود. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی شده که بیشتر عملات دو سال گذشته در افغانستان از سوی اتباع پاکستان و تاجیکستان انجام شدند. ملا محمد یعقوب مجاهد میگوید:
لسگون تاجیکستانی اتباع زمور در امنیتی زواکونو در عملیاتو پا پایل کی وجل سوی هم در غراز پا دوهم درجه کی در زیاد و بریدونو پا تنظیم کی پاکستانی اتباع شکیلو.
اظهارات آقای مجاهد به چی معنا؟ از یک آقای امور سیاسی پرسیده ایم.
شاید یک جواب به این باشه که پاکستانی‌ها شروع کردن به گفتن از این که بعضی عملاتی که در خاکشان شده از طرف کسانی شده که از افغانستان هستن.
در ادامه از عکس‌العمل حکومت طالبان جزئیات داریم که گفته گزینش نماینده اضافی از سوی سازمان ملل متحد برای افغانستان غیر ضروری است. در مسائل منطقه و جهان میشنوید که سررزم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهند کرد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. منطوری که پیشتر هم گفتم، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که حملات انجام شده در دو سال گذشته در افغانستان را ادبای پاکستانی و تاجکستان انجام دادن. محمد یعقوب مجاهد امروز در یک نشست خبری گفت که در این حملات مساجد عالمان دین و تجمعات مردمی بیشتر هدف قرار داده شدند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان این ادعای پاکستان هم رد کرده که میگوید پناهگاه‌های امن تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان مدعی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تمام حملات صورت گرفته در داخل افغانستان از اتباع خارجی به ویژه اتباع تاجیکستان و پاکستان کار گرفته شده است. مجاهد در نشستی که به روز یکشنبه در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در کابل برگزار شده بود گفته است نمی شود گفت که در این کار حکومت های این کشورها هم دست دارند یا نه.
چه افغانستان که کوم بریدونه په مساجد و خانقاه و دینی علمای کرام و
در افغانستان حملاتی که بالای مساجد، خانقاها، عالمان دینی و تجمعات مردمی انجام شده در همه آنان از اتباع خارجی بخصوص اتباع تاجیکستان کار گرفته شده است. ده ها اتباع تاجیکستانی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی ما کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زنده بازداشت شدند. همین گونه به درجه دوم در تنظیم بسیاری عملات اتباع پاکستان دخیل بودند. بیشتر از 20 پاکستانی در عملیات نیروهای ما کشته شدند و صدها تن دیگر زنده بازداشت شدند.
و از این کشورها خواست از آمدن این تفنگداران به افغانستان جلوگیری کنند. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان یک بار دیگر تاکید کرد که مطابق توافقنامه دوحه به هیچ کس اجازه نمی‌دهند از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها استفاده کنند. محمد یعقوب مجاهد به اظهارات مقام‌های حکومت پاکستان که مدعی شدند تحریک طالبان پاکستان یا TTP پناهگاه‌های امنی در افغانستان دارد واکنش نشان داد. او گفت
این که آنان ادعا می‌کنند که مراکز TTP اینجا موجود است ما را رد می‌کنیم. این که آنان در مورد ما یا افغانستان ادعا میکنند بی جواب بی اساس است. این که چرا این کار را میکنند این پرسش را آنان باید پاسخ دهند.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در حال این اظهارات را مطرح میکند که پیش از این مقام های تاجیکستانی از رفتن توریستان و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان ابراز نگرانی کرده بودند و حتی از تقویت استحکامات مرزی خود خبر داده بودند. همچنان به شمول رئیس ستاد ارتش پاکستان بسیار از مقام های بلندپایه این کشور مدعیند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناهگاه های امنی دارد و از آنجا عملیاتی را در پاکستان انجام میدهد. حکومت پاکستان این ادعاها را هم کرده که حملاتی که در این اواخر در این کشور انجام شده در بیشتر آنان اتباع افغانستان دخیل بودند. ظاهرا به همین دلیل روابط حکومت طالبان با حکومت پاکستان تیره شده است و به نظر می رسد برای حل این مشکل تلاش ها نیز جریان دارد. روزنامه پاکستانی به تازگی نوشته که انتظار می رود ملا شیرین آخوند والی حکومت طالبان در کندهار در اوایل ماه جنوری به اسلام آباد برود و در آنجا با مقام های استخباراتی و سیاسی پاکستان برای حل مشکلات موجود تلاش کند. رسانه های پاکستانی به روز یکشنبه نیز نوشتند که انتظار می رود هفته جاری ملا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان هم به کابل بیاید و یکی از اهداف مهم سفر او نیز حل مشکلات میان طالبان و حکومت پاکستان آنان شده است.
سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان جزئیات بیشتر نداد و نگفته که این ادبای پاکستانی و تاجیکستان مربوط به کدام گروهند، اما بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی در یک گزارش تحقیقی دریافته که بر اساس آن همکاری نزدیک میان گروه طالبان و گروه انصارالله تاجیکستان را نشان می‌دهد. این گزارش گفته شده که جنگجویان گروه انصارالله تاجیکستان در چندین ولسوالی مرزی میان افغانستان و تاجیکستان حضور هم دارند. در این گزارش آمده که رهبری این جنگجویان تاجیکستان مهدی ارسلان یک شهروند تاجیکستان به عهده داره که نام اصلیش محمد شریفوف است و او در حقیقت باشنده منطقه شرقی نوراباد تاجیکستان است. فعالیت گروه انصارالله در داخل تاجیکستان ممنوع قرار داده شده و اعضای گروه به اتهام تروریسم تحت تعقیب حکومت تاجیکستان قرار دارند. در مورد اظهارات محمد یعقوب مجاهد با طارق فرهادی آگاه امور سیاسی هم گفتگو کردم، ازش پرسیدم که این اظهارات به چی معنا. او به من گفت
خب ای شاید یک جواب به ای باشه که پاکستانیا در ای یکی دو هفته آخر شروع کردن به گفتن از این که بعضی عملات که در خاکشون شده از طرف کسان شده که از افغانستان هستند. آله به جوابش آقای یعقوب مجاهد هم این گپ زده که در حملات که در افغانستان شده اتباعی پاکستانی و از تاجکستان سهم داشتن و این امکان داره به خاطر از این که در حقیقت در مدرسه هایی که اینا تعلیم دیدن در 30 سال اخیر یا 40 سال اخیر مسئله از این نبوده که کی از کجا هست. در این مدرسه ها جوانان آمدن که از تاجکستان فراری بودن یا از خود پاکستان بودن و در اونجا گروپ های تی تی پی و اینا خب پاکستانی هستن و گروپ های دیگری هم وجود داره که به ضد هند کار میکنن. اینا تمام از اینا در مدرسه ها درس گرفتن و آله فعلا ما یک مشکل منطقوی داریم در قبال افراطیت که این کسایی هستن که 20 سال 30 سال در مدرسه درس خواندن و وقتی که مخالفت پیدا میکنن با اجتماع با قدرت‌های سیاسی اونمو چیزی که یاد دارن که انتخاری کنن.
با در نظر داشت روابط حکومت طالبان با پاکستان این گونه اظهارات چی تأثیر را میتونه داشته باشه؟
در خود طالبان در بینشان فرق داره. بعضی کسانی هست که بین از اینا و پاکستان یک کشش پیدا شده با الفاظ خوب میگن اما معلوم میشه کشش پیدا شده. اینطور احساس میشه که بین ملا یعقوب پاکستانی ها یک کشش پیدا شده، بین حقانی ها و پاکستانی ها یک مشکل پیدا شده، اما مثلا آقای متقی امرای پاکستان هنوز هم روابطش خوب است، یا مثلا خود امیرالمومنینشان تا بال راجع به پاکستان کدام چیز منفی نگفته. ما باید متوجه باشیم به حساسیت های از این که در حقیقت در بین طالبا یا مثلا آقای ستانکزی که معین وزارت خارجه است خب او هیچ همراه پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا ملا برادر با پاکستان میانی خوب نداره، بین از اینا مزاج های مختلف وجود داره و روابطشون با پاکستان به شکل مختلف پیش میره. با وجود که 20 سال گذشته یک مدت بود که گذشت اما آل حقیقت های میدان و عینی چیز دیگری است و رابطه از اینا کم کم با پاکستان خراب میشه و یکی از نتیجهش همی بوده که پاکستان خواست که به اصطلاح یک انگشت فشار نشان بده و مهاجرین دوباره فرستاد به افغانستان که یک مشکل کلان شد که در زمستان بحران بشری را زیاد کرد.
اما فرهادی صاحب همیشه هم بهای زیر مردم هم میپردازه، مثل که شما هم اشاره کردین به مهاجرین که در زمستان اینا به زور کشیده شدن از پاکستان. چی برای راه حل از این شما چی پیشنهاد میکنین؟
راه حلی است اول که پاکستان چند ماه بعد یک حکومت رسمی می داشته باشه، فعلا یک حکومت سرپرست است، و دوم که در افغانستان یک حکومت رسمی باشه، افغانستان به رسمیت شناخته شده باشه و بنابر موازین بین المللی مذاکرات صورت بگیره روی تمام از این مسائل و مسائل ما با پاکستان حل شود. پس بین سرپرستا هیچ گونه معاهده و چیزا دواندار بوده نمیتونه، تمام از این باید به صورت با موازین بین‌المللی حل شوه و این نیاز به این داره که در هر دو کشور حکومت رسمی وجود داشته باشه و حتی کمک ملل متحد و یپا بعضی کارشناسانشون گرفته شوه در مسائل حساس مثل آب یا یپا.
طارق فرهادی آگاه امور سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
حکومت طالبان به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و گفته که با آنها در این مورد مشوره صورت نگرفته. در قطعنامه سازمان ملل متحد که روز جمعه تصویب شد، بر مشارکت زنان، تامین حقوق بشر، تعیین یک نماینده جدید و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان با اظهار ناراحتی در پیوند به قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت ملل متحد میگوید با وجود خواست چین و روسیه دو عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد برای زمان و بحث بیشتر روی ارزیابی هماهنگ کننده ویژه این سازمان، این شورا بدون مشوره با حکومت طالبان این قطعنامه را تصویب کرده است. شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 29 دسامبر روز جمعه با وجود دو رای ممتنع روسیه و چین قطعنامه شماره 2721 را تصویب کرده است که در آن به حفاظت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها، گمارش یک نماینده جدید دیگر و ایجاد یک نقشه راه برای افغانستان توصیه شده است. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که ناوقت روز شنبه نشر کرده، گفته که در موجودیت یونما گزینش نماینده اضافی برای افغانستان غیر ضروری است. در اعلامیه ادعا شده که نمایندگان ویژه نه تنها در تاریخ معاصر افغانستان و جهان هیچ مناقشه ای را حل نکردند، بلکه با تحمیل نسخه های خارجی اوضاع را بیشتر از پیش دشوار کردند. هرچند وزارت خارجه طالبان از تلاش های مثبت سازمان ملل متحد برای تعامل قوی تر و گسترده تر با افغانستان استقبال کرده، اما همچنان گفته است که رویکردهای آنها بر اساس باورهای دینی تغییر ناپذیر، ارزش های فرهنگی و ارزش های ملی مردم افغانستان استوار خواهد بود. حکومت طالبان در حال موضوع منافع ملی افغان ها را مطرح می کند که مکاتب بالاتر از صنف ششم و پوهنتون‌ها را برای دختران بستند. بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند. طالبان همچنان متهمند که به جای ایجاد حکومت همشمول، افراد گروه خود را در همه اداره ها گماشتند. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌اش از ملل متحد خواسته که واقعیت های موجود را در هر گونه تصمیم مربوط به افغانستان در نظر داشته باشد و تصامیمش تحت تاثیر کدام طرف قرار نگیرد. از سوی هم محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که ملل متحد به ویژه شورای امنیت به گفته او شکار اطلاعات کاذب شده است.
متاسفانه ملل متحد به ویژه شورای امنیت شکار اطلاعات کاذب شده. کشورهای منطقه و جهان باید به گزارش‌های کاذب در مورد افغانستان باور نکنند. راه تفاهم ما برای هر کسی باز است. می توانند خود را در مورد هر نوع نگرانی مطمئن بسازند.
اما جبهه مقاومت ملی، گروه مخالف حکومت طالبان، روز یکشنبه با نشر اعلامیه ای از قطعنامه شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و گفته است شورای امنیت و اعضایش باید زمان بیشتری برای بررسی، ارزیابی مستقل و توصیه های آن و ارزیابی دیدگاه های مخالفان سیاسی، مدنی و نظامی طالبان بدهد. جبهه مقاومت ملی برخلاف حکومت طالبان از پیشنهاد گمارش نماینده جدید برای افغانستان از سوی سازمان ملل متحد نیز استقبال کرده است. شورای امنیت ملل متحد در حال قطعنامه جدید را در مورد افغانستان تصویب کرده که طالبان در داخل افغانستان به پیشنهادهای مطرح شده در مورد تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول پاسخ مثبت ندادند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان با دریافت 53 میلیون دلار دومین دریافت کننده کمک مالی از صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل متحد در 2023 بوده. به نظر شما توزیع کمک‌ها چقدر شفاف بوده در افغانستان؟ همین سوال ما در فیسبوک رادیو آزادی پرسیدیم. برخی از مخاطبین ما پیام فرستادن. یک چند پیام با شما ایجا شریک می سازم. اس شفیق ای قادر نوشته کمک های صورت گرفته سوی کارمندان محلی مؤسسات حیف و میل می شوند و به جای نیازمندان به خویشاوندانشان داده می شوند. باید جلوی افراد گرفته شود و افراد درست به جای آنها گماشته شوند. اکبر مبارز نوشته به مردم کمک نرسیده، شاید به حاکمان افغانستان رسیده باشد، نمیدانم. مجیب رحمان صفدری نوشته کمک ها شفاف نبوده، بلکه همگی در جیب اقارب و وکلای گذر و خود حکومت می رود. شریف شاه نوشته ما فقط بی‌روزگاری و گرسنگی را مشاهده می کنیم، نمیدانیم چی حد کمک ها شفاف بوده. پیام های شما نظریات خودتان است. اگر شما هم در این مورد میخواین پیام بفرستین، واتساپ رادیو آزادی 00420723 00811111.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل وعده کرده که مناطق مرزی در نزدیکی سرحدات مصر در نوار غزه را دوباره تصرف خواهد کرد. نتانیاهو گفته که جنگ تا از بین رفتن گروه حماس ادامه خواهد داشت. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان هراس افغان شناخته شده. گزارش های دیروز از درگیری شدید در جنوب غزه و کشته شدن ده ها نفر خبر داد. جزئیات بیشتر سلطان محمد سرور به استناد گزارش های خبررسانی غربی با ما و شما میگوید.
خبرگزاری رویترز گزارش میدهد که صدر اعظم اسرائیل روز شنبه گفت که منطقه حائل موسوم به دهلیز فیلادلفیا که در امتداد سرحدات مصر موقعیت دارد باید زیر کنترل اسرائیل باشد. همزمان با این اظهارات صدر اعظم اسرائیل، اردوی این کشور به عملیات خود در نوار غزه شدت بخشیده و نتانیاهو گفته که جنگ چندین ماه طول خواهد کشید. در این میان خبرگزاری جرمنی گزارش می‌دهد که نیروهای اسرائیل امروز نیز به حملات خود بر چندین هدف در نوار غزه ادامه دادند. باشندگان نوار غزه که در محاصره قرار دارند در روزهای اخیر برای یافتن سرپناه از چندین منطقه فرار کرده بیجا شدند. قوای اسرائیل گفت که تیاره‌های جنگی آنها بالای کسانی که آنها را تروریست می‌خواند در شمال نوار غزه حملات تازه انجام داده و نیروهای زمینی هم در این عملیات سهم گرفتند. نظامیان اسرائیلی از کشف و از بین بردن مواد منفجره در یک کودکستان نیز خبر دادند. گزارش خبرگزاری جرمنی می افزاید که سربازان اسرائیلی طبق گزارش ها بر مراکز گروه تندرو حماس در شهر خان یونس حمله کردند. یک مقام اسرائیلی شام روز گذشته گفت که مراکز استخباراتی حماس هدف قرار داده شد. خبرگزاری جرمنی در یک گزارش دیگر خود میگوید صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو ادعا کرده است که از آغاز جنگ به گفته وی بیش از 8000 تروریست در غزه کشته شدند. در عین حال مسئولان صحت عامه در نوار غزه که زیر کنترل گروه تندرو حماس است دیروز گفتند که از آغاز جنگ تا کنون بیش از 21650 فلسطینی کشته شدند، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس در یک حمله بی سابقه به اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر حدود 1200 تن را کشت و 240 تن دیگر را گروگان گرفت. در یک آتش بس موقت که 7 روز طول کشید، چندین نفر از گروگانان به شمول زنان در بدل رهایی ده‌ها زندانی فلسطینی رها شدند، ولی باور بر این است که هنوز هم بیش از 100 گروگان نزد فلسطینی‌ها در نوار غزه اند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. الهم مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه ده جورنال در شماره اخیر خود به مجلس شورای امنیت سازمان ملل متحد که شام جمعه در نیویورک برگزار کردید اشاره نموده و می نویسد که در این اجلاس به توسعه تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان تاکید شده و به همین منظور از سرمنشی ملل متحد تقاضا شده که یک نماینده خاص را برای افغانستان تعیین کند. حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت شناخته نشده است، اما در خطنامه آنها به حیث زمامداران بالفعل افغانستان یاد شدند. نشریه به بسته شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان و همچنان محروم شدن زنان و دختران از کار و تحصیل در پوهنتون‌ها اشاره نموده می نویسد که مقامات طالبان در آغاز تعهد کرده بودند که به محدودیت‌های دوره قبلی خود بر نمی گردند، اما همین که قبضه آنها بر افغانستان تحکیم یافت فرمان‌های پی هم را برای محدود ساختن زندگی زنان صادر کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود در مورد برنامه اعمار یک راه بزرگ بین افغانستان و پاکستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد که سرمفتش فرانتیر کورپ در جنوب پاکستان هارون حمید و معاون کمیشنر وزیرستان جنوبی نصیر خان رهنمودهای خاص را برای سروی چنین یک سرک دستور دادند. بنوشته اکسپرس تریبیون، یک تیم خاص به شمول انجینیرهای مواصلات، وزارت کار، افراد امنیتی، مقامات محلی و نمایندگان ملی برای سروی این سرک رهسپار شدند. بنوشته روزنامه، این پروژه که به نام سرکنده لجمیری رود نامیده می شود، برای تجارت بین افغانستان و پاکستان بسیار مهم خواهد بود. روزنامه می افزاید که تجار دو طرف از سالها به این سو خواهان اعمار چنین یک سرک بودند و تجار محلی انتظار دارند که اعمار این راه زمینه را برای افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی منطقه فراهم خواهد کرد. با در نظر داشت موقعیت این سرک، مقاومت آن در برابر تغییر هوا در فصلهای مختلف خوب خواهد بود و امنیت آن هم تأمین خواهد شد، زیرا قبایل منطقه به حفظ امنیت آن متعهدند. روزنامه از قول یک باشنده محل و مقام وزارت کار و مواصلات پاکستان نوشته است که میگوید سرک سرکنده به مصرف آن میارزد، زیرا هر نوع موتر از طریق آن سفر میکند و این سرک یک نقش بسیار مهم را در تجارت با افغانستان بازی خواهد کرد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوید که به شمار از زلزله زدگان روستای قلعه نو ولسوالی زندجان هرات خانه توزیع شده. شمار از باشندگان این روستا میگویند که برای 33 خانواده در این روستا خانه داده شده است. جزئیات در این گزارش.
سه کودک در کنار پدر و مادرشان در زیر یک خیمه نشسته و به علت سردی هوا می‌لرزند. این خانواده پنج نفره در قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات زندگی می کنند. مروه 13 ساله فرزند بزرگ خانواده است که در کنار گرم کردن خودش تلاش می کند دو خواهر کوچکش را در هوای سرد گرم نگه دارد. او و خواهرانش سرما خورده و بیمار شدند. مروه درباره سختی های زندگی خانوادهش در هوای سرد در زیر خیمه به رادیو آزادی میگوید.
این جگه خیلی سرده، شبم نمیتونم خوشیم، نمیتونم تمام کنیم دیگه. خدبار این جگه کخم میکنه، خوارک خورده منه، شب که میشه روی شیخ میکنه، بینی شیخ میکنه، خیلی غیق میکشه، خیلی کدک ها غیق میکشه، اینا یخ میزنه، خیمام خیلی سرد است، تمام کرده دیگه نمیشه، خیلی سرد است. کرسی نداریم، بخیری نداریم، امکان پلایه.
برادر 5 ساله و خواهر 7 ساله مروه در زلزله جانهای خود را از دست دادند. سلطان احمد 48 ساله پدر مروه نگران سه کودکش در هوای سرد است. او میگوید اگر به وضعیتشان رسیدگی نشود، بیشتر کودکان قریهشان به علت سردی هوا جانهای خود را در زمستان از دست خواهند داد.
ثانیه نمیخوابیم به واسطه از اینکه هوا سرد، مثلا از این اتفلاک است. رو خود لغ میکنه، یک پاتوی که سرخ میندازین از بلدی او طرف میشه. اگه باران بیاد این خیمه ها که هسته از اون همه آی میای پایین. به حساب سردی ما مثال از اینه، نه ایزامو داریم که آتش کنه از استفاده بکنیم، نه گاز داریم که بخاری به خاطر بخاری گازی استفاده کنیم. اگر همین رقم باشه، خداوند از زلزله ما رو نجات داده، تفلخ و شاد زیاد کسا به حساب از این سردی ها شاید هم 100% اینا زیاد ضایع بشه. تفلخ
سختی های زندگی همه زلزله زدگان ولایت هرات همانند زندگی خانواده سلطان احمد است. عارفه 38 ساله که سه فرزندش را در زلزله از دست داده است، با دو کودک و همسرش در قریه سیاهآب ولسوالی زندجان زیر خیمه زندگی می کند. دختر 1.5 ساله عارفه سینه بغل شده و در آغوش مادرش بیحال افتاده است. عارفه درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
بو بردم دکتر سینه بغل شده بود، برای آمپول داره انتراکات بجون دیس وسیله کردم. خب این کودک نادونه که مریض بشه، یعنی بردار سوزن زدن ها دارم، مجبوریه. اگه جای گرم باشه مثلا ما به زیر رسیدگی کنیم مریض نمیشه. خیلی نگرانم دیگه، همین دیگه شب خواب میشیم به خدا بابا شما میشه ای تا وقت که گرم شیم دل ما خون میشه، گرم میشه کمپلا یخه، خونه یخه، چیزی نیک روشن کنی که قرار نیم دست پنجه ما گرم شیم ما بریم داخل جا خوبریم.
حدود 2 ماه پیش اداره محلی طالبان در ولایت هرات هنگام آغاز کار ساخت سرپناه به زلزله زدگان وعده دادند که تا پیش از رسیدن فصل زمستان کار این خانه ها را تکمیل می سازند. اما زلزله زدگان در این ولایت می گویند که ساخت خانه ها در برخی از قریه ها تاکنون آغاز نشده است. محمد انور 45 ساله باشنده قریه زلزله زده نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات در این باره می گوید
این خونه دیگه نه فیلان به درد ما نمیخوره، زمستون گرفته، چله گرفته فیلان، اینا مثلا ستونه کالبال کرده، اینا کلان شو یخ مزنه، بیرونی کلان یخ مزنه، ته خیمه که ما از خیمه طاقت کرده نمیتونه. شما تا صبح این کودک ها مرزید که مثلا کمپل اولی غلمخور غیق مگشت از خونی که خبیتو خونه که بیشتر دیگه اصلا جا نداره، طاقت نمیشه بتین خیمه.
بر بنیاد آمارهای مقامهای ملی، طالبان در ولایت هرات در چندین زلزله در ماه اکتبر گذشته بیشتر از 50,000 خانه مسکونی در ولسوالی‌های زندجان، انجیل، کشک‌رباط‌سنگی و گلران این ولایت تخریب شدند.
تا لحظات دیگر برنامه روز هفتم یا مرور بر رویدادهای هفته را با هم می‌شنویم، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان یا یونتسیار میگوید که در سال گذشته به بیش از 500 شرکت کوچک و متوسط تجارتی که اکثر از سوی زنان در افغانستان اداره میشوند کمک کرده. کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته که رکود اقتصادی، کاهش فرصت‌های کاری و زمستان کنونی میلیون‌ها نفر را در افغانستان متاثر کرده است. خرید و فروش با پول خارجی در ولایت نیمروز منع شده. رسانه‌های محلی دیروز گزارش دادند که محمد قاسم خالد، ولی طالبان در این ولایت، در ملاقات با تاجران و صنعتکاران گفته که با اسعار خارجی معامله نکنند. و مقام‌های اوکراین میگویند که در حمله شب گذشته روسیه به شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین چندین ساختمان رهایشی، یک کلینیک، یک هتل و دیگر زیرساخت‌های غیر نظامی تخریب شدند.
سلام بیننده گرامی، خوش آمدین به برنامه روز هفتم. نظری به هفت روز گذشته می اندازیم. سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، به ایران و جنبه های مربوط به او، سالگرد هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان، سالگرد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان و پیامدهایش، و باز هم نشر ارقام تازه در مورد وضع ناگوار صحی و فقر در کشور. این موضوعات از جمله مطالب است که در کنار برخی مطالب خبری دیگر در رابطه با رویدادهای هفت روز گذشته در این برنامه تقدیم خواهد شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، این هفته سفر چند روزه به ایران داشت. ظاهرا هدف از این سفر که به دعوت حکومت ایران صورت گرفت، اشتراک در کنفرانس در مورد فلسطین عنوان شده بود که او هم حائز اهمیت بود. اما ناظران سیاسی در ارتباط با این سفر بیشتر به روابط پر از نشیب و فراز ایران و طالبان توجه داشتند. تا جایی که مربوط به فلسطین میشه، امیرخان متقی در بیانیه‌ای که در کنفرانس ایراد کرد، سخنان خلاف انتظار و دور از توقع نداشت. سپاس از حکومت ایران به خاطر برگزاری کنفرانس، طرفداری از فلسطینی ها، نکوهش از اسرائیل و انتقاد از بی‌تفاوتی نسبی کشورهای اسلامی و عربی در برابر وضع ناگوار غزه. اما از یک جهت خود حکومت طالبان هم در ارتباط با موضوع غزه به نکوهش و تقبیح بسنده شده و از این فراتر نرفته. البته در عقب سخنان دیپلماتیک و تعارفی هم مورد توجه بود که آیا حکومت طالبان کمک هایی را به فلسطینی ها از طریق ایران، شاید هم در بخش های نظامی، وعده خواهد داد و یا نه. جواب به اینطور سوالات موضوع نیست که در کنفرانس خبری داده شود و اینطور همکاری ها اگر صورت بگیره آشکارا نمی باشد. اما از یک طرف خود طالبان مشکلات زیاد داخلی دارند. از طرف طالبان اگرچه در مورد سیاست‌های داخلی بی‌باکانه و بی‌اعتنا به موازین و معیارهای بین‌المللی عمل می‌کنند، در مسائل سیاست خارجی محتاط‌تر هستند و ظاهراً عواقب ناگوار ناراست ساختن قدرت‌های بزرگ درک می‌کنند و از او خودداری می‌کنند. البته مشکلات درونی طالبان و ای که تا حال حتی یک کشور همونا را به رسمیت نشناخته، ای هم امکانات بلند پروازی های عملی را طالبان می گیره. در ضمن بایی که امیرخان متقی پست وزارت خارجه را داره، اما ظاهرا در حلقه رهبری طالبان در او موقعیت قرار نداره که در جریان مذاکره روی اتور مسائل حساس، روی موضوعات پیشبینی ناشده که از مذاکرات برمی خیزه، تصمیم بگیره و یا توافق و عدم توافق خود ابراز کنه. در جریان هفته البته بعضی نشرات اسرائیلی ادعا کردند که تعدادی از افراد آماده به حملات انتحاری در افغانستان شاید در حملات آینده که از طریق تشکیلات و گروه های وابسته به ایران به ضد اسرائیل صورت بگیرد سهم بگیرند. اما این گونه ادعاها تا فعلا در حد حدس و گمان است. در حال انکشافاتی که در حاشیه ادامه حملات اسرائیل به غزه در منطقه در جریان است و از جمله کشته شدن این هفته سیدرضی موسوی، یک افسر مهم بخش خارجی سپاه پاسداران ایران در سوریه که گفته میشه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده، نگرانی های را در این مورد به میان آورده که کم کم پای ایران و یا سازمان های متکی به او در جنگ های فعلی کشانیده خواست شد یا اگر سهم فعلا داره افزایش خواهد یافت. در این حالت شاید ایران نقش مثبت حکومت طالبان در جانبداری از ایران توقع داشته باشه و یا حداقل توقعی باشه که طالبان اجازه ندن که در صورت وسیع شدن جنگ مشکلات یا تهدیدات از طریق افغانستان به ایران متوجه شود. سازمان نظارت از حقوق بشر ای کار ایران که از وزیر خارجه طالبان دعوت کرده تا در یک کنفرانس چند کشوری درباره حقوق بشر بیانیه ایراد کنه مسخره و مضحکه خواند. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر تقاضا کرد که باید به امیر خان متقی تعزیرات وضع شوه و او نباید اجازه سفر به کشورها را داشته باشد. در سفر امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان به ایران، همونطور که گفته شد، موضوعات روابط میان ایران و حکومت طالبان خارج از مسائل منطقوی و جهانی بیشتر مورد توجه بود. از نشرات رسانه‌های ایرانی برمی‌آید که در پهلوی مسئله حقابه و استفاده ایران از آب دریای هلمند، مسئله امنیت سرحدی هم از دید جانب ایرانی موضوعی است که باید رویش به توافق برسند. در موضوع امنیت سرحدی شاید عبور غیر قانونی افغان ها از سرحد و داخل شدن اونا به ایران و همچنان قاچاق مواد مخدر زیاد مطرح باشه. در مقابل در نشرات حکومت طالبان بیشتر از این یاد می شد که امیر خان متقی خواستار شده که مقام های ایران در برابر مهاجرین افغان از برخورد مناسب و خوب کار بگیرن و از اخراج اجباری و دستجمعی مهاجرین خودداری کنند. واضح است که اگر در رسانه ها گفته نمیشه، مقام های طالبان یقینا در مذاکراتشان با مقام های هر کشور این تقاضا را میکنن که طرف مقابل حکومتشان به رسمیت بشناسه و اونا شرایطی را در این زمینه ارائه میکنن. اما فعلا موقف سیاسی حکومت طالبان در این عکس درست دیده شده میتونه. متقید بین دو بیرق ایران قرار داره و ظاهراً به طالبان اجازه داده نشده که بیرق نظام خودم که البته بیرق ملی نیست دیجه بگذارن و از طرف تصویر ایره هم میتونه ارائه کنه که ایران هم به علاقه به داشتن مناسبات خوب با کابل نیست. روابط میان ایران و افغانستان در زمان جمهوریت پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان زیاد با چارچوب های معیار های عنعنوی مناسبات سازگار نبود. رژیم آخوندی ایران از یک طرف حکومت های او وقت افغانستان دست نشانده دشمنشان میدانست، اما در این حال کوشش میکرد که مناسباتش با افغانستان بهتر باشد و حتی از کمک های نقدی خارج از چک های رسمی هم دریغ نمیکرد. و همچنان حکومت های دوره جمهوریت در افغانستان با وجود مخالفت متحد نیرومندشان امریکا با ایران روابط خود با ایران تا حد امکان خوب نگاه میکردن. اما طور ناهنجاری در مناسبات در حالت فعلی حتی بیشتر دیده میشه. طالبان نه تنها به این پافشاری دارن که شریعت در افغانستان مطابق تعبیر خودشان از شریعت نافذ بسازن، بلکه به این هم پافشاری دارن که تنها و تنها فقه حنفی و او هم به تعبیر خاص خودشان باید تطبیق شود و جای برای شریعت به اساس فقه شیعه و دیگه مذاهب سنی هم از نظر تطبیق قوانین وجود ندارد. همچنان همین موضوع در تشکیلات و تعیین مقام های رهبری و قضایی طالبان هم احساس میشه. اگرچه طالبان امیر هم موضوع داخلی خود می دانن، اما طبیعی است که ایران از این نوع برخورد به این صورت راضی نیست، غیر از اینکه از نظر حقوق بشر هم این موضوع قابل انتقاد پنداشته میشه. در واقع غیر از داعش و بعضی گروه های افراطی و تروریستی دیگه که اونا از خود حکومت ندارن، در بین حکومت های کشورهای اسلامی هیچ نظام با این صراحت اصرار نداره که فقه مذاهب دیگه اسلامی را نادیده بگیره. اما ایران در برابر این روش طالبان تغافل میکنه و ظاهرا بروی خود نمیاره. صرف تأکیدش به حکومت همه شمول است که این تقاضا را البته همه کشورها و سازمانهای بین المللی دارن. این هفته یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که به اساس دستور جدید طالبان تمام کتابهای مغایر با فقه حنفی باید از کتابخانه‌های پوهنتون‌های غیر دولتی هم بیرون کشیده شوند و گفت که اگر این دستور اجرا نشه متخلفین مجازات میشن. دیده میشه حتی تحمل کتابهایشان در کتابخانه های مؤسسات تعلیمی ندارن. اما روابط ایران و طالبان با وجود این موضوعات و با وجود این که ایران حکومت طالبان به رسمیت نمیشناسه، ظاهرا در فضای دوستانه ادامه داره. این گونه ناهنجاری و بی‌قاعدگی در روابط است که هم گفتار دوستانه دو طرف و هم به همین علت در مورد دوام و پیشبرد این روابط پیوسته سوال های به همراه می باشه. روز چهارشنبه ششم جدی سالگرد تهاجم اساکر شوروی وقت به افغانستان بود که اونا هم پس از تقریبا 10 سال جنگ و بعد از خونریزی های فراوان حکومت مورد حمایت شوروی را در افغانستان تنها گذاشتن و کشور را ترک گفتن. در مراسمی که طالبان به مناسبت سالگرد هجوم قشون سرخ به افغانستان برگزار کرده بودند، تاکیدشان در بیانیه‌ها بیشتر به این بود که جهان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. به این تاکید داشتند که هر وقت کشوری بخواهد افغانستان از زیر کنترل خود بیاره، در نهایت با شکست روبرو خواهد شد. اما دیگر ظاهرا طالبان میان مداخله نظامی و تاکید روی اساسات حقوق بشر فرق زیاد قائل نیستند. طور مثال طالبان تقاضای هر کشور، هر گروه و هر نهاد در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان و اجازه دادن به تحصیل دختران مداخله در امور داخلی خود میدانند. سوالی که در ارتباط از نظر برخی ناظرین به میان میآید ایست که به فرض ای که اطور تقاضاها مداخله در امور داخلی پنداشته شود، آیا این مداخله در امور داخلی مردم افغانستان است و یا مداخله در امور داخلی طالبان؟ در مسائل داخلی کشورهای دیگه حق مداخله را ندارن، اما مردم داخل کشور در یک مسئله که موضوع داخلی باشه، یعنی مربوط به مردم کشور باشه، حق ابراز نظر می داشته باشن و حکومت‌های مربوط اگر حکومت‌های مشروع باشه مکلف به رعایت این خواسته ها می باشن. ولی ظاهرا دیده میشه که طالبان موضوع تحصیل دختران متعلق به مردم افغانستان هم نمیدانن، مثلا مربوط به خود میدانن و حتی در داخل تشکیلات طالبان هم اگر مثلا یک مقام خواستار باز شدن دوباره مکاتب شود، او هم نوع مداخله در امور حلقه خاص رهبری طالبان پنداشته میشه. از درد دل پدری میشنویم که چند روز پیش بعد از فراغت دخترانش از صنف 6 با خبرنگار فرانس پرس بیان داشت.
دخترکم از صنف 6 فارغ شدن. ما بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از صنف 6 بالا درس خواندن نمیتونن. بسیار ما به تشویش هستم.
از اینکه دروازه های مکتب برای دختران خودش بسته شده بسیار به تشویش است. شاید منظور این شخص مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، یا هست. بسیاری از سالگردها سالگردهای خوش نیست در افغانستان. هفته پیشتر سالگرد منع دختران و زنان از ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون‌ها دانشگاه‌ها بود. این هفته مصادف بود با سالگرد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی. نهادهای مختلف در ارتباط اظهاراتی داشتند. رینا امیری نماینده آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان اقدام طالبان در مورد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی نکوهش کرد و خواهان تجدید نظر در این اقدام شد. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهارات مشابه داشت و تقاضا کرد که به زنان اجازه کار در ادارات غیر دولتی داده شود. ادارات غیر دولتی تنها در ادارات غیر دولتی زنان اجازه کار داشته باشند؟ پاسخ یقینی است که چون سالگرد مربوط به روز است که در او روز زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی منع شدن، از او خاطر زیادتر از حق کار زنان در اداره های غیر دولتی یاد میشه. غیر از او خود حق کار در ادارات دولتی هم از حقوق مسلم زنان است. طالبان از دم آغاز روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان حق کار از زنان گرفتن و کارمندان زن در بسیاری از وزارت ها را به خانه هایشان فرستادن و البته گفتن که معاش های کارمندان زن به خانه هایشان فرستاده میشه. وزارت مالی طالبان در او زمان حتی به کارمندان زن گفت که عوض خودشان در کارهایی که گماشته شدن شوهرانشان و یا دیگه اعضای مرد خانواده های خود برای کار بفرستن. به این ترتیب کار زنان در ادارات دولتی در بسیار موارد از قبل منع شده بود، اما سال گذشته در همین هفته زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی هم منع شدن. منظور از ادارات غیر دولتی عمدتاً اداره های مربوط به ملل متحد و نهادهای خیریه بشری بود. بسیاری از این نهادها در همون زمان گفتند که اونا برای تماس گرفتن با نیازمندان چون مردان اجازه تماس مستقیم با زنان نداره نیاز شدید به ای دارن که زنان در اداراتشان کار کنن. بعضی نهادها به خاطر همین تصمیم کارهای خود متوقف ساختن و یا کاهش دادن. این هفته خبرگزاری فرانس پرس در گزارش گفت که در این اواخر ظاهرا سختگیری ها در مقایسه با روزهای نخست صدور فرمان در بعضی موارد کمتر شده، اما طالبان و این مؤسسات گفتن که زنان در بخش رهبری مثلا در پست های مدیر و رئیس و اینا که در طور ادارات به عنوان منیجر و دایرکتر و اینا یاد میشن برگزیده نشن. اما در حال بر اساس گزارش فرانس پرس از قول مسئولین ادارات حداقل در این مورد تا حد نرمش نسبی مشاهده شده. از مدت است که تقریبا هر هفته ادارات مختلف ملل متحد در رابطه با اوضاع بشری در افغانستان مثلا فقر و تنگدستی، وضع صحت و بیماری و از این قبیل ارقام و احصایه ها و آمار به دست نشر می‌سپارند و با تأسف که این ارقام اکثرا بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده می باشه. این هفته اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد اوچا گزارش داد که 23.7 میلیون تقریبا 24 میلیون نفر زیادتر از نصف نفوس افغانستان نیازمند کمک هستند و حکومت طالبان طبعا توانایی رساندن کمک های اقتصادی به اونا را نداره. زیادتر از نصف یعنی اکثریت، وقتی اکثریت نفوس کشور محتاج کمک های خارجی باشد شدت بحران تصور شده میتانه. برنامه غذایی جهان پروگرام مواد خوراکه مربوط ملل متحد است این هفته گفت که زیادتر از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، نداشتن مسئولیت از نظر غذا. و در گزارش دیگه برنامه مواد غذایی جهان گفته شده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر از طرف شب گرسنه میخوابه. ای احصایه ها همه تکان دهنده هستند که این هفته نشر شد، اما ارقامی را که فرانس پرس به حواله ملل متحد به نشر رساند حتی از این هم تکان دهنده تر است. در هر 2 ساعت در افغانستان یک مادر به خاطر تولد کودک جان خود از دست میده. در گزارش تصویری که این هفته فرانس پرس و همچنان رادیو آزادی از فعالیت های یک شفاخانه در خوست و یکی هم در گردیز به نشر رساندن، شمه از مشکلات زنان انعکاس یافته و عمق رقم باور نکردنی مرگ هر یک مادر در 2 ساعت تا حد درک شده میتانم و در اینجا صرف شمه از او گزارش تقدیم میکنیم تا تصور نزد شما هم پیدا شود.
این شفاخانه نسایی ولادی در ولایت خوست توسط سازمان دکتران بدون مرز تمویل و حمایت می شود. مسئولان این شفاخانه می گویند اکثرا مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند سری وقت به اینجا نمی رسند.
The big difficulty will be that sometimes we receive in the patient who we come too late, and then it's too late for us to save their lives. And even if we can lose the life of one patient, it's really something that will stay in your heart and is really touching.
در این مرکز 100 قابله برای رسیدگی به زایمان مادران و تلاش برای نجات جان انسانها شب و روز کار میکنند. شرایط سختی که گاهی دکتران در اینجا از میان نوزاد و مادر یکی را میتوانند نجات دهند. در ولایت همجوار خوست اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا این شفاخانه نسایی ولادی از سوی کمیته ناروی برای افغانستان ساخته شده. مرکزی که تمام دکتران و کارمندانش زنان هستند و خدماتش هم رایگان است. در این ولایت مخصوصا در مناطق دوردست بیشتر زنان به دلیل سنت های حاکم در خانواده ها نزد دایه ها زایمان می کنند.
دلته ډیر خلک د دې څخه ډډه کوي چې نارینه وي خپل میرمنې نه ورلیږي، نو دغه یو داسې مرکز دی چې دلته ټولې میرمنې کار کوي.
مرکز صحی د گردیز که همه کارمندانش زن هستند و به همین دلیل مادران با اطمینان زیاتر به این مرکز مراجعه میکنن. نقش زن در نجات مادران و کودکان در شفاخانه ها و کلینیک های صحی بهتر درک شده میتونه. شمار زیادی از او مادرانی که به اساس احصایه های نشر شده در این هفته در هر 2 ساعت یکیشان از جهار میرن، اگر به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند شاید تا حد زیادی از فاجعه مرگشان جلوگیری شود. حالتی را که کارمندان شفاخانه ها در این گزارش بیان کردن بسیار تکان دهنده است. شرایط و امکانات اینقدر محدود می باشد همونطوری که شما شنیدین و اونا گفتن و گاهی هم به خاطر ناوقت رسیدن مادران وضع چنان بحرانی می باشد که کارمندان صحی نمیتونن مادر و طفل هر دو را نجات بدن. از این دو تن باید تنها روی یکی کار کنن، کدامش انتخاب کنن؟ چه انتخاب دردناک و پر مسئولیت و حیاتی. این هفته در رابطه با مناسبات حکومت طالبان و پاکستان ظاهراً یک موضوع دیگه که اختلاف نظر بیان میکرد مطرح شد. یک سناتور پاکستانی مشاهد حسین ادعا کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با او گفته که در نتیجه میانجیگری طالبان بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP دو طرف به یک توافق نزدیک شده بودند، اما حکومت پاکستان خود از مذاکرات عقب کشید. این سناتور پاکستانی از قول امیر خان متقی گفت که در مورد مسائل حقوقی مناطق قبایلی که TTP میخواست تحت اختیار اونا باشه اختلاف نظر وجود داشت و حکومت پاکستان ایره نپذیرفت. این گفته های سناتور پاکستانی در نشریه های پاکستان انتشار یافت و بعدن مقام های حکومت پاکستان و از جمله یک مقام وزارت خارجه پاکستان موضوع را رد کردن و ادعای امیر خان متقی را با کلمات شدید دروغ و نادرست خواندن. یک مقام پاکستانی گفت که TTP یک گروه تروریست است و حکومت پاکستان هرگز مناطق قبایلی را به اونا واگذار نمی کنه و این کار در تضاد با قانون اساسی پاکستان است. ظاهرا اختلاف نظر زیاد است، اما اگر به گزارش دقت کنیم امیر خان متقی و حکومت پاکستان در واقع یک حرف میگن با عبارات نسبتا متفاوت. هر دو طرف میگن که مذاکرات به این دلیل به توافق نرسید که TTP خواهان کنترل به مناطق قبایلی بود و حکومت پاکستان این را نمیپذیرفت. البته ای که از زبان امیر خان متقی گفته شد که حکومت پاکستان مذاکرات با TTP را قطع کرد و با موضوع کنترل مناطق قبایلی توافق نکرد، از یک نظر نوع انداختن ملامتی به گردن حکومت پاکستان و طرفداری از تی تی پی تلقی شده خاطان است، اما در محتوا باز هم تغییر محسوس دیده نمیشه. مناطق قبایلی شامل وزیرستان، باجوال، کرم و اینا سالهای سابق از نوع خودمختاری برخوردار بودند که حکومت‌های وقت افغانستان مناطق قبایلی را به نام آزاد پشتونستان و مناطق دیگه را به شمول ایالتی که حال به نام خیبر پختون خواهد میشه به نام محکوم پاکستان میشناختند. با هجوم عساکر روسی به افغانستان که این هفته ششم جدید سالگردش بود و بعد در سالهایی که طالبان و ضد رژیم جمهوریت در افغانستان می جنگیدن، حکومت پاکستان آهسته آهسته موفق شد تا مناطق قبایلی را که قانون اساسی پاکستان داوجه تطبیق نمی شد مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بسازد. حالا تی تی پی آرزو داره که این مناطق دوباره از تشکیلات خیبر پختونخوا جدا شود و زیر نفوذ تی تی پی باشد تا آنچه را که اونا شریعت فکر میکنن تطبیق کنن. اما به اساس گزارش هایی که قبلا به او اشاره شد پاکستان این تقاضا را رد کرده. تا جایی که به موضوع روابط طالبان با کشورهای همسایه ارتباط میگیره، این هفته خبر انتشار یافت که در او گفته شد که اعضای کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نشستی داشتند که در او روی سیاست داخلی، یعنی تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی حکومت طالبان مذاکره شد. اما آنچه از قول مسئول مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته شد زیادتر جلب توجه میکنه. و اساس گزارشات رسانه ها در کابل، منبع معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته که در این نشست درباره روابط طالبان با کشورهای همسایه، سفر امیرخان متقی به ایران و آخرین تغییرات در کشور در پهلوی مسئله تهیه و تدوین سیاست داخلی بحث شد. این نشست و شیوه خبری که از این نشست داده شده بعدی سوالاتی را مطرح می سازه و از نظر ناظران ای احتمال می ده که چیزهایی در داخل تشکیلات طالبان می تونه در جریان باشه. حتی درباره مسافرت وزیر خارجه طالبان به ایران هم از دادن گزارش به رهبری طالبان در قندهار خبری نشر نشده و ریاست نشست روز چهارشنبه کابل به دوش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بود. بعد از یک غیابت نسبتاً طولانی مولوی کبیر از اخبار و از نشستای طالبان که علتش توسط طالبان بیماری عبدالکبیر خوانده شد، در این اواخر خبرهای بیشتری از مولوی عبدالکبیر به نشر میرسه. در حال ناظرین به این باور هستند که تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی طالبان به هر شکلی که باشه نمیتونه جای خالی یکی از خلاهای بزرگ حقوقی طالبان بگیره. او خلای عمده به اتفاق اکثریت ناظران نبودن یک قانون اساسی در پرتو مشروعیت داخلی و بین المللی است. تقریبا همه روزه و در هر جا نبود قانون اساسی و نبود مشروعیت به طالبان گوش زد میشه، اما طالبان پاسخی به او نمیدن. و در اخیر چند صحنه از یک عروسی دست جمعی که این هفته در کابل برگزار شد. عروسی 50 عروس و 50 داماد. یک مؤسسه خیریه بخش عمده مصارف عروسی جمعی را به عهده داشت. گلپوش کردن موترها و تهیه بعضی وسایل ضروری خانه شامل کمک های داده شده بود. عروس ها و مهمان های زن همچنان از نظرها دور نگه داشته میشد. موسیقی و پایکوبی هم در این مراسم طبعا راه نیافته بود، اما حداقل با تهیه کیک های خاص به این مناسبت مخالفت نشده بود و محتسبین او را خلاف عرف نخوانده بودند. بسیاری از دامادان با خبرگزاری فرانس پرس گفتند دوره های طولانی نامزدی را پشت سر گذاشتند و اگر این مراسم برپا نمیشد شاید دوره نامزدی دوام بیشتر میافت. یکی از برگزار کننده های مراسم گفت که یک داماد 16 سال نامزد بوده. برنامه این هفته روز هفتم به پایان رسید. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیش از برنامه بعدی سال نو میلادی سال 2024 آغاز میشه. هفته خوش و سال خوش برتان آرزو داریم. تندرست و کامگار باشه.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com